شاد باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ سیل چرا اومد یه دفعه راستی؟ 8 میلیمتر بارون بیاد تو پایتخت کشور بعد سیل را بیفته 5 نفر آب ببره، 7 نفر دیگر هم تو شهرهای دیگه میگن آب برده. مگه میشه؟ مگه داریم؟ تو رو خدا مواظب خودتون باشین. ما خیلی ناراحت شدیم این خبر رو شنیدیم. اینجا که ما هستیم هوا که ابریه، احتمال بارندگی میره. کافیه وقتی میریم بیرون یه چتر هم همراهمون ببریم تا مشکل پیش نیاد. ولی اونجا ظاهرا اگه هوا ابری باشه ملت بعد جلیقه نجات بپوشن رو لباساشون. بس که چشمون کف پای آقای قالیباف، سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران خوبه ها، خوب. حالا باز خدا رحم کرده که ایران کشور خشک و کمبارونیه و یعنی کلن منقرض شده بودیم. چی بگم والا، بریم سراغ برنامه امروز سامی. خانم آقایون، در ادامه بحث‌های مربوط به مهاجرت و پناهندگی می‌خوایم کمی از چم و خم و لایف استایل زندگی پناهندگی بگیم. پس امروز حواسا شش دنگ اینجا باشه، ممکنه زبونم لال یه روزی به دردتون بخوره. بله.
آب و هوای شهر ما، نه روستای ما، سمدآباد. این ابرا بود، کنفوسیوس بود، فسفسیوس بود، چی بود؟ همون فنویدیا، لافتیا، ها، اون فنواش ما برداشتم ریختم تو لافتمون، نرم شد، ها، تخت گرفتم رو پشتمون خوابیدم، هنوز هوا خوبه، میشه رو پشتمون خوابید، ها، دستت درد نکنه.
بله، خیلی متشکرم. یعنی شما همه کومولوسای ما رو کردی تو استراتوست رفت. بابا گفتیم کومولوس فنبهی استراتوسی نمیدونم لاحافی، ولی دیگه نه تا این حدی ابرن اینا. دم شما گرم. چند روز دیگه هم پاییزه، ان شاءالله حالا این لاحافی که از کومولوسای ما دوختی برای خودت گرم بشه دیگه، ما هم خوشحال میشیم. هم میگن توی اوکراین ولادیمیر پوتین و برلوسکونی رفتن از یه کارخونه قدیمی تولید شراب بازدید کردن، بعد مدیر کارخونه برای خوش خدمتی رفته ته انبار یه بطری شراب 240 ساله رو آورده باز کرده، ستایی نشستن تشو در آورده. فکر کن شراب 240 ساله، یعنی رسما جزء میراث تاریخی اوکراین محسوب بشده شرابه. دادستان اوکراین هم دقیقاً به همین دلیل علیه این مدیر کارخونه که تاریخ اوکراین ریخته تو شکم پوتین و برلوسکونی اعلام جرم کرده. ببین چه خبره آقا. ولی واقعا شراب 240 ساله چیه؟ چه مزه خوردی تو سامی؟
نه دیگه،
شراب 240 ساله اصلا
خیلی دیگه.
چه خبره؟ چرا 240 سال پیش اصلا کجا بوده که کی انداخته شراب رو؟ آقا من سیر ترشی 7 ساله خوردم شبیه نفت خام بوده. حالا بعضی ها میگه 30 سالش هم هست، اون دیگه نمیدونم چیه. فکر کن 240 سال شراب بمونه شبیه چی میشه؟
بچه
خوشین جان سلام. من یه سوال داشتم از اونایی که از ایران میرن. واقعا از چی میرین؟ کجای دنیا این همه دختر خوشگل آرایش کرده لباسای به این خوبی پوشیده میبینین؟ یا اینکه کجای دنیا دیدی انقدر دور دور کنن و تو خیابون واسه خودشون بچرخن و ماشینای
خدا کجا دیدی
نشون بدن؟ کجای دنیا دیدی این حد راحت مشروب بیارن دم در خونتون بهتون دلیوری کنن؟
همون شده
بعد خیلی هم ریلکس ازش استفاده کنین، انگار نه انگار که خبریه. بر همین به نظر من اونایی که مهاجرت میکنن بعد یه ذره فکر کنن بعد برن.
بیا ما بارها آقا تو همین برنامه گفتیم اگه واسه دور دور بازی و نمیدونم مشروب خوری و نمیدونم دید زدن دختره و پسره خوشگل میخوایم مهاجرت کنیم، بمونین ایران چه کاریه؟ کجا میخوایم بریم؟ ایشون درست گفت، دقیقاً و بهترین کشوره. اگه مشکلات دیگه ای دارین و میخواین تشریف بیارین قدمتون سر شش تشریف بیارین. ولی کجای دنیا دی سامی تو دیدی تو پاریس این خبرها و این خبرها هست؟
پاریس نه ولی باید مدلشو بیارین دیگه تو پاریس.
آره خوبیه. نیست دیگه، ببین نیست این دور دور بازی و آقا کجای دنیا مشروب میارن دم خونتون سرو میکنن نه. میان تا بعد تازه یه دونه میری مثلا سوپر و یه دونه میخری میاد دم خونه 20 تا نمیدونم شراب و 10 تا نمیدونم ودکا و اینجوریه. بله Yes. بله یه مدتی یادتونه نوهای ریتمیک و موزون و دوپس دوپس دار زیاد مد شده بود؟ یادتونه؟ ولی دیگه اینجوری شو که مستقیم بیان ترانه خواننده های معلوم الحال لس آنجلسی رو تبدیل کنن به نوحه نشنیده بودیم که اینم به حمدالله شنیدیم. بله الان متوجه میشین کجا شو. الان بگو ها بیا جونا سامی بیگی بیا سامی بیگی کجایی؟
اما هنگه دلم با تو اما هنگه
دلش با شما اما هنگه زاره
کارم لنگه ببین یک عمر من به من داره با دور ریمیتنگه.
یعنی سامی بیگی توی خوابم نمیدید ترانش یه روز به عنوان نوحه خونده بشه. این جوان هم تقصیر ندارن اگه تو هر شهری چهار تا دیسکو مجوز بدن و اینا به خدا همه چی برمیگرد سر جای خودش. نمیذارن دیگه سر شیلنگو محکم گرفتن و وقت اینجوری از این وری میزنه بیرون دیگه. تو دیسکو نشو تو هیئت خدا قبول کنه. در هر صورت ظاهرا خیلی هماهنگ شدن دیگه عزیزان نوحه خونمون با خوانندگان خارج از کشور. ما همین هماهنگی رو به فال نیک میگیریم. چرا که نه سامی بیگی به حال ای الان نوحه هست آن نه این خود سامی بیگی عمرم و گشتت تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شد تو ته خوبیت حق بده عاشق شد عمرم و گشتت تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی
من پریوش هستم از آمریکا زنگ میزنم. چرا از ایران خارج شدم؟
چرا؟
یه روز صبح ساعت 6 چند تا از دوستامون به ما خبر دادن که دارن خونه باهایا رو میسوزونن و پدرم اول منو به سرعت به یک محل امنی برد و وقتی برگشته بود خونه رو در حال سوختن دیده بود. اون روز 36 سال پیش بود که خونه 500 تا باهایی رو در شیراز با آتش کشیدن و پدر مادرم چون من یک دختر جوان بودم برای حفظ جونم منو به خارج فرستادم.
ای بابا. بله اقلیت های مذهبی مثل بهایی های عزیز تو ایران به طور اتوماتیک خب به هزار تا چیز دیگه هم خب متهمن. یعنی شما کافی بهایی باشی تا از نظر حکومت به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و زیر سوال بردن همه دین و نمیدونم اینا کلا متهم بشی. به همین دلیل هم از شاید حالا دیروز هم راجع به کیس های مختلف پناهندگی صحبت کردیم، ولی خب این هم یکی از اون کیس هاست، یعنی تنها کیسی که تو این کیس های رنگ و وارنگی که دیروز راجع بهش حرف زدیم پناهندگی تقریبا تر و تمیز، خیلی تو کیس های پناهندگی همش تر و تمیز مونده، هنوز ملت خز نکردنش، کیس بهاییه. خوشبختانه جامعه بهایی ها حساب کتاب دارن، برای اینکه خب کیس پناهندگی بهایی بدی باید حتما بهایی زاده باشی. البته مطمئن باشین که ما راه سوء استفاده از اینم یاد میگیریم، به زودی سیل پناهجوهای بهایی نما هم برای گرفتن پناهندگی جلو دفاتر سازمان ملل از سرکول هم بالا میره. حالا بالاخره شناسنامه باباها رو یه دستکاری میکنن، چه میدونم اصلا باباشونو مجبور میکنن بره بهایی بشه، چه میدونم از این بشر دوپا هر کاری بگی برمیاد آقا، هر کاری.
پناهندگی برای حفظ جان خود یه چیزه، پناهندگی برای حفظ حق مادری یه چیز دیگه. این شادی دوست من چند سالی میشه رفته اون بر پناهنده شده، خودش با دو تا بچه. یعنی ماجرا اینجوری بود که شادی اون موقعی که دانشجو بودیم یه روز اومد دانشگاه گفت عاشق شده داره عروسی میکنه، از فردام نمیاد دیگه دانشگاه، هر چی هم سعی کردیم پشیمونش کنیم نشد که نشد، درسو ول کرد نشست تو خونه، یه سال بعدم بچه دار شد دو قلو. چند سال بعدش هم که تبش خوابید تازه شروع کرد نالیدن از اخلاقای بد شوهره و خلاصه رفت طلاق بگیره که طرف قبول نکرد، اینو واسطه کن اونو واسطه کن، وکیل بگیر مهریه ببخش، آخر سر گفته بود طلاق میدم ولی حق حضانت بچه‌ها رو نمیدم. شادی هم یه روز صبح بچه‌هاشو عین جوجه زد زیر بغلش قبل اینکه شوهره بفهمه چی شده و بخواد پاسپورتشو بگیره یا ممنوع خروجش کنه، رفت ترکیه و از اونجا اقدام کرد بر پناهندگی. حالا من اینو گفتم و خانمای عزیز پس فردا بچه‌هاتون به چشم فرصت‌های طلایی برای پناهندگی نگاه نکنین تو رو خدا، ما خرج کار سختتون شد یه لعنتی می‌فرستیم به شرمین بخت برگشته. حالا
و اما در رادیو پس فردا شماره 908 امروز یک شنبه 29 شهریور 1394 میریم سراغ روش‌های زندگی در عالم پناهندگی، پیدا کردن لایف استایل با مزه غربت و دلتنگی. پیامیه شماره 908 بدانید و آگاه باشید که برای شما راه‌های زندگی مختلفی قرار داده شده است، منتها زندگی در شرایط پناهندگی و دور از یار و دیار و رفیق و پدر و مادر به شکلی است که هیچ ربطی به راه‌های دیگر زندگی ندارد و تا پناهنده نشوید نمی‌فهمید که پیدا کردن راه زندگی در میان آن همه آدم خارجی موبور خوشحال غربی چقدر سخت است. اما چه سود که در هر صورت شما از پناهنده شوندگانید. امضا در پیدا کردن روش‌های مناسب زندگی در شرایط پناهندگی متخصص شده های رادیو. اوج خارجی شروع کرد، خیلی خاصی. او یس، او یس، اینه.
سلام فرشید جون،
سلام
علیکم. سوال بکنم حالا، یا خودت جوابشو بدی یا دوستانی که دارن گوش میکنن. ما وقتی که میایم اینجا همه میمونیم، بعد میگیم که خب بعد یکی شروع میکنن ایرانی ها شکایت میکنن که اینجا به درد نمیخوره، اینجا خوب نیست، چرا اومدی؟ بعد وقتی به جون میگی خب چرا بر نمیگردی، میگی نه ما دیگه جا افتادیم، ما دیگه جا. به هر کی میگی میگه نه دیگه ما جا افتادیم. اینو لطفا بپرسید بگید خب پس اگه جا افتادی چرا شکایت میکنی؟ پس بله. اگر شکایت نمیکنی چرا جا افتادی؟ یه بله. سوالی بکنید لطفا این مسئله رو. متشکرم. محمد آمریکایی از لس آنجلس.
خیلی ممنونم محمد آمریکایی جان. ها جواب بدین، جواب بدین دیگه. اگه شکایت میکنین پس چه جوری جا افتادین؟ اگه جا افتادین چرا شکایت میکنین؟ درست گفتندی، سوال درست بود. چی شد؟ جواب بدین. ها نمیدونی؟ آقا سادش میشه اگه میخواین قرقر رو شکایت کنین الکی خارج و حروم نکنین. من قبلا هم گفتم بعضی خارج حروم کنن. خب جاتونو بدین به یه مستحق دیگه، یه آدمی که به هر حال لازم داره برگردین ایران، هم آدم تو خارج باشه هم قرقر کنه و نمیشه دیگه. آقا سوال هفته اینه که این هفته بگید اگه به یک کشور دیگه مهاجرت کنید یا به اونجا پناهنده بشید، توقع دارید مردم اون کشور با شما چجوری برخورد کنن، و خودتون هم بگین با مهاجرینی که از کشورهای دیگه به ایران اومدن چه برخوردهایی داشتین، آیا بهشون احترام گذاشتین، درکشون کردین، چجوری بوده قضیه، اینو به من بگید. اگه به هر حال خاطره ای دارید، نکته ای دارید، حرفی دارید برامون تعریف کنید، بشه آینه عبرت باقی دوستان و عزیزان. مرضیه تو اینستاگرام گفته که یعنی این فصل رو فقط واسه از سرواکنی داری اجرا میکنی، منتظر بهانه برنامه نری، بوی پیچ گرفتی فرشید جونم. بابا بهانه چیه، پیچ چیه، موره چیه، دست من و شماست مگه این چیز؟ آقا چرا این حرفا رو میزنی مرضیه؟ آقا خیلیاتون میایید کامنت میذارید، مسیج میدید، خود آدم ناراحت میشه. مگه ما نه جدی، این دارم یه بحث جدی دارم الان مطرح میکنم، ما بر بچهای رادیو پس فردا میایم هر روز از شنبه تا سه شنبه برنامه زنده داریم، همیشه هم آماده ایم قبل از برنامه که برنامه بریم. وقتی یه دفعه مثلا یک ساعت قبل از برنامه میان به ما میگن شما برنامه ندارین از مدیریت، از طرف مدیریت، آقا ما چی باید بگیم؟ میگیم نه الا الا من الان میخوام بیام درو میشکونم میام تو استودیو، نه میکروفونمو بدین ول کنین من باید بیام. خب نمیشه دیگه، خب اخراجم میکنم اینو زنمون بیرون، حقوقمون هم نمیدن، عجب بساطی داریم. خب چرا غر میزنین این کارا رو میکنین؟ فهم میکنین مثلا ما کم کاری میکنیم؟ خب برنامه ویژه داره، خب میخوان چه میدونم کنگره برن دیگه، چیکار کنم؟ عجب بساطی داریم و هی غرشو سر ما میزنین، هی میگیم میخواد بپیچونی، میخواین نمیدونم فلان. بابا ما همیشه به خدا قبل برنامه با برنامه آماده اینجا نشستیم، همه اینطوری سامی نشسته آماده، موزیکا آماده، متن آماده، بخش آماده، آگهی، متن، نمیدونم شرمین آماده، اکبر، حاجی، همه اینجا صف میکشن. خب چی کار کنیم؟ همش هی غرشو میزنین سر ما؟ عجبا. و اما چی میخواستم بگم؟ غر میزنین سر آدم همشه. اصل توی فیسبوک گفته من 10 سال بیشتری که مهاجرت کردم، از ایران زدم بیرون چون نمیتونستم خودم باشم، با اینکه خانواده آزادی داشتم ولی در اجتماع مجبور به بازی نقش بودم، مثل یه هنرپیشه انقدر توی بعضی نقش‌ها غرق شده بودم که خودم یادم رفته بود، حتی داشت یادم میرفت چه رنگی دوست دارم، خودم کی هستم، زندگی ایدئال من چیه. وقتی اومدم آلمان خودم شدم. خانم اصل، اصل نیکا، الان خودتی واقعا؟ درسته، خیلی خوشحالیم که بالاخره خودتون شدید. ولی خدا وکیل تو شناسنامه چیز دیگه نباشه، یه وقت ما رو این اسم و فامیل دیگه داریم حساب میکنیم که دیگه خود خودتی، یعنی اصل نیکا خودتی الان. الو اصل، 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 اصل.
سلام فرشید جان، طبق معمول توی حکیم هستم ولی ترافیک زیاده و میخوام کمکت کنم.
کمک
اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2042-6386-7415 و 2042-733-5959 55555 شماره اسمس ماست. در فیسبوک، ساند کلاود، گوگل پلاس، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید.
بله.
برامون کامنت بذارید.
بله.
و تلفن وایبر، واتساپ و تلگرام ما 2042-63-83-77 و تلفن های پیامگیرمون 2-0-420-22-11-24-33-163 و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن میتونن با شماره 2-0-420-226-21-79-39 پیامگیرشونو به ما برسونن. متشکرم.
خیلی متشکرم از همتم. برو همش تو حکیم وایسادی گیر کرد.
حالم چقدر خوبه، چه عالیه، لبخند تو باعث این خوشحالیه، با تو پر از دلخوشیم، خوب معلومه لحظه لحظه بودن تو آرزومه. وقتی هستی عشق و مستی همه چی هست، چی شد مهرت اینطوری به دلم نشست؟ خوب معلومه که تموم
اومده. خیلی مهمه این ایمیلو، همین الان گفتن خیلی سریع باید همین الان بخونی. نوشتن فرشید جان و همه بر و بکس رادیو پس فردا، من اینجا معذرت میخوام از برخورد دوستان با شما. خواهش میکنم. خدای شکر دیگه که از ما معذرت خواهی کرد. بی خود نیست که ما در جهان به عنوان خشنترین آدم ها انتخاب شدیم. میدونیم زحمت میکشید. خدای شکرت که فهمید. میدونیم اگر یک ساعت پیش مایی تمام روز باید مزخرفات اینها رو اینجا اونجا گوش بدید که بتونید برای ما یک ساعت ازش یک برنامه تفریحی بسازید. خدا رو شکر که توی همه بدبختی یک ساعت حقیقت زندگیمون فراموش بشه، بتونیم به همش بخندیم. قربون همتون. باز نوست درد نکنه برار. پویا خانوم، پویا خانوم، اسمم پویا هست اما دخترم. چه عجیب، چه عجیب، تا حالا اسم پویا دختر نشده. پویا جان، پویا خانوم، آقا که نه، پویا خانوم، خیلی ممنونم. آقا به خدا انقدر از این به بعد همش از این ایمیل ها و اسمس ها و کامنت ها میخواد، انقدر خوشحال میشه، از هم در خالشو میبره ها. انقدر غر زدی سر ما، بالاخره یکی از ما تعریف کرد. خدا یا شکره، واقعا آقایی کردی، راست میگه شهلا. میگن شهرام کیه که راست میگه؟ شهرام همکارمونه. چیکار دارین که به همه چی بد کار داشته باشی؟ شهرام همکارمونه. هست اینجا همیشه جلو روی منه با لبخند داره به من نگاه میکنه. خیلی متشکرم از همکاری شهرام. جان این چیه داریم؟ چی میگه؟ سامی جان لای 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 کجایی این الان؟ مهم نیست اینا، مهم اینه که خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون دو سه روز پیش در جمع فرماندهان سپاه مقدس پاسداران سخنرانی ددمنیشیانه ای کردند و فرمودند که
اینی که شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقلاب رو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم، این معناش این است که انقلاب رو بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلیم.
بله، ترجمه فارسی حرفای معظم له اینه که اونایی که فکر کردن انقلاب ایران سال 57 اتفاق افتاد و تموم شد رفت، خیلی بیجا کردن اینجوری فکر کردن. نظام مقدس جمهوری اسلامی که دستاورداش این بود که ژنراتور تولید انقلاب رو در کشور به تولید انبوه رسوندن و همین شده که الان معظم له میگن اصلا ما تا آخرین نفس در حال انقلابیم، یعنی میخوابیم در حال انقلابیم، از خواب پا میشیم در حال انقلابیم، غذا میخوریم در حال انقلابیم، دستشویی میریم گلاب بروتون در حال انقلابیم. خلاص انقلاب در انقلابیه تو مملکت ما. تازه آقا نه تنها انقلاب رو تموم شده نمیدونن، که حتی اینکه الان دنیا داره هی از ایران دعوت میکنه که بره به پیونده به جامعه جهانی رو هم به این خوبی تفسیرش کردن.
میگن جزء جامعه جامعه جهانی بشید. جامعه جهانی مرادشون از جامعه جهانی چند تا قدرت مستکبر زورگوی ظالمن، یعنی بیایید حل بشید در نقشه های ما، معناش اینه دیگه.
الان ببینید مثلا کشورهای بدبخت و بیچاره مثل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، اندونزی، اینا رفتن جزء جامعه جهانی شدن و به خاطر همین هم از اینقدر بدبخت و بیچارن. بعد کشورهای پیشرفته و قدرتمندی مثل کره شمالی، لیبی در زمان استاد قذافی، سوریه استاد اسد، یا چیز عراق استاد صدام، اینا همه کشوری هستن که با جامعه جهانی در افتادن و به همین دلیل هم این همه پیشرفت کردن. به به، چی میشه ما مثل سوریه پیشرفته بشیم، مردممون از شدت خوشحالی همجوری با پای پیاده را بیفتن تو اروپا، اینور به اونور، از این مرز به اون مرز همجوری خوش بگذرونن، بودو بودو. یا مثل مردم مرفه و شاد کره شمالی از شدت سیری دیگه علف بخورن، دیگه انقدر غذاهای مختلف هست دیگه نمیدونن چیکار کنن، متنوع بشه، میرن علف میخورن، تنوع داشته باشن. ان شاء الله برسه اون روز با رهبری معظم له، ان شاء الله. اما این پیشرفت یه ابزارهایی میخواد دیگه، میدونید یعنی یکی از این ابزارها چیه؟ سپاه عزیز. سپاه. ببینید معظم له با چه ادبیات عاشقانه از سپاه عزیزشون یاد میکنن.
سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است، همه باید قدر سپاه رو بدانند.
بله، ما که خداییش میدونیم، شما هم میدونم که میدونید، اونی هم که نمیدونه کارش میکنن که خودش دونسته بشه. بله، همه چی آرومه. پس آقا جون شما بخواب که سپاه بیدار، حواسش به همه چی هست. بخواب آقا، بخواب. لا 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 لا. بخواب. لا 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 لا. پش 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 پش. لا 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 لا. پش پش. فریبرز بالاخره تیممون برد، ما تونستیم یه دفعه هم که شده واسه جلال کری بخونیم. به 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 به. چطور بود؟ سلام، چطور بود بازی امروز با ملوان؟
آره سلام، میتونی کری بخونی، اما فرشید اینو باید بگم، پرسپولیس کشت همه رو تا برد، هوادارا رو خون به جیگر کرد. بازی پرسپولیس و ملوان امشب تو ورزشگاه آزادی یک هشتم نهایی جام حذفی بود. پرسپولیسیا این بازی به وقت اضافه کشیده شد، در دقیقه 108 دقیقه 100 مهدی طارمی گل پیروزی رو زد، دقیقه 108 هم همین بازیکن طارمی اخراج شد. خیلی درگیران و عذاب در اومد، خیلی هیجانی شده بود. واقعا اینو باید بگم، پرسپولیس یه بزرگ، یه کاپیتان، یه بازیکن مشهور و تاثیرگذار اون وسط نداره که بازیکن‌ها رو جمع و جور کنه. حالا هر چی میتونی واسه جلال کری رو بخون.
به 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 به. خب این از پرسپولیس، دیگه چه خبر؟
تیم ملی فوتبال زنان ایران که نیلوفر اردلان کاپیتانش به دلیل اینکه همسرش اجازه نداده بود بهش بره خارج از کشور، خبرش هم اگه یادت باشه هفته پیش اعلام کردی و اشاره کردی، فردا اولین بازیشو باید در مالزی جام ملت‌های آسیا با هنگ کنگ انجام بده. امروز خبر اومده که همه دخترای فوتسالیست قول دادن که به خاطر دل نیلوفر بازی رو ببرن.
به به، عالی. پس همه دخترای ایرانی با انگیزه، یعنی به خاطر دل کاپیتان نیلوفر میرن تو میدون دیگه.
بله، این فرشید میتونه یه انگیزه خوبی باشه واسه برد. اما بسیار. خبرهای امشب اجازه بده با یه شادی گل تموم کنم فرشید، البته شادی گل صدای گزارشگر تلویزیون آرژانتین که از گل کارلوس تیوز اینجوری جذبگیر شده بود. سیگه تیوز، آره سیگه تیوز.
عجب نفسی داشتین، حالا کی با کی بودیم، مسابقه چی شد؟
آره، بامداد امروز به وقت ایران تو لیگ آرژانتین بود بین بوکا جونیور و آرژانتینیوس که بوکا با درخشش همین کارلوس تیوز که این آقا تعریفشو میکرد دو تا گل زد، 3-1 تونست برنده بشه.
بسیار ممنون و متشکرم از فریبرز غریب، با خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار. Yeah.
سلام و ضمن ابراز تحیر از ورود بیش از 15,000 پناهجو در طی دو روز اخیر به کشور اتریش، 21 یک شنبه شب را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حضور یوکیو آمانو در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و آرزوی ناظران که خدا کنه تو جلسه این بنده خدا رو از کوچکزاده و رسایی و نبویان دور نشونده باشه، اینا یهو دست به یقه میشن باشه آبرومون میره. کشته شدن 100 ایرانی در 3 روز گذشته در تصادفات جاده‌ای آخر تابستان، و نظر کارشناسان که به خدا کلن این جاده ها و سفرهای جاده‌ای رو جمع کنه یه 10 سالی به میانگین عمر ایرانی ها افزوده میشه. و توزیع 85 میلیارد دلار پول در قالب یارانه‌ها در طی 5 سال اخیر در کشور و تلاش جمعی از فعالان عرصه یابندگی برای یافتن اثری از این همه پول در سطح جامعه با شعار کوش کجا رفت؟ سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با صدای ملکوتی همکارم بلبل.
سلام. طبق جدیدترین آمار ارائه شده، در حال حاضر 70 میلیون نفر در کشور دارای سیم کارت های فعال تلفن همراه هستند. بر اساس همین گزارش، فروش سیم کارت تلفن همراه در حال حاضر به افراد زیر 18 سال ممنوع می باشد. در این رابطه یکی از کارشناسان زبده این امر به خبرنگار ما گفت: واقعیت این است که هماکنون کودکان پس از فارغ التحصیلی از مقطع مهد کودک دارای حداقل یک خط موبایل می باشند و در بعضی از مقاطع در مدارس حتی تکالیف دانش آموزان هم به صورت SMS مشخص می شود. ایشان خاطر نشان کرد این مسئله حاکی از آن است که قوانین سنی دارندگان تلفن همراه در رابطه با تمامی مشترکین در کشور رعایت نمی شود. وی از ماموران نیروی انتظامی خواست با افراد زیر 18 سالی که حامل تلفن همراه هستند برخورد شدید فیزیکی نموده. جانم ببخشید آقای میکروفون سر اینا اشتباه نیست به نظرتون؟
چرا این کارشناسه با زنش دعوا شده بوده اعصاب نداشت؟ اون قسمت کتک و برخورد فیزیکی رو حذف کن، این بقیهش اوکیه دیگه.
بله من نمیدونم این کارشناسه رو از کجا میارین شما.
بلبل خبر بخون، با وسط بخش خبری غور نمیزنن که. بودو بخون خبر با منتظرن همه.
با پوزش اصلاح میکنم، وی از ماموران نیروی انتظامی خواست با افراد زیر 18 سالی که حامل تلفن همراه هستند برخورد جدی نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس امنیتی اقتصادی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار امنیتی قرار بدن. سرهنگ، تو این چند روز اخیر شنیدیم که تصادفات جاده‌ای دوباره افزایش پیدا کرده، میشه چند تا توصیه بکنید به شهروندان تا اینقدر جونشون رو تو جاده ها از دست ندن؟
بله، منم سلام عرض میکنم. باز بگم در یک کلوم، بله، بهترین راهی حفظی امنیت در جاده ها رعایت کردنی قانونه.
سرن یه حرفی میزنی، طرف رو میبینی با 50 تا سرعت اومده توی لاین سبقت، هرچی هم بوغ و چراغ میزنی کنار نمیره. خب اینو بعد چی کارش کرد؟
خب دیگه باس عزیزان صبر و تحمل داشته باشن و سعی کنن در فرصتی مناسب از خود راهایی دیگه سبقت بگیرن.
نه دیگه، مثل این که نمیگیری. سرهنگ میگم من تو جادم، بچه ها زنگ زدن میگن جوجه ها رو گذاشتیم رو آتیش، زود برسون خودت تا از دهن نیفتادی. بعد میفتم پشت ماشینی که راه نمیره. خب چیکار باید بکنم سرهنگ اون موقع؟
خب مسئله جوجه و این حرف ها که خب مسئله شخصیه است، ربطی به دیگران نداره. همونطور که عرض کردم باز طبق قانون رانندگی کنید تا سانحه ای پیش نیا.
یه مسئله جوجه مسئله شخصی،
بله،
عمومی تر از جوجه هم مسئله داریم سرهنگ. ببین سرهنگ، من وقتی پشت همچین آدمی رانندگی میکنم
یه معکوس میکشم از راست سبقت کشویی ماشین میگیرم و میام به فاصله 10 سانتی جلوی ماشینش ترمز جیگر میزنم.
یعنی چی خب خیلی کار اشتباهی میکنی شما. پلیس های شما را در این حالت ببیند با تو برخورد شدید میکنه.
در عوض با این بلایی که من سر یه همچین راننده شلوولی میارم طرف یاد میگیره وقتی کسی میاد پشتش چراغ میزنه سر خر بگیره اونوری.
آقای عدو واقعا شما هم ادبیاتت مشکل دارد هم رانندگیت. من واقعا متاسفم برای این رسانه که با چهره های مثل شما میخواد فرنگ سازی کنه.
اتفاقا ببین با این کار به نظر من خود ما راننده ها به همدیگه یاد میدیم چطوری رانندگی کنیم. سرنگ
نه
فرهنگ سازی یعنی همین دیگه.
اصلا هم اینطوری نیست. الان من میشه گواهی نامه شما رو ببینم؟ کی به شما گواهی نامه داده؟ گواهی نامه رو ببینم.
توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خب دیگه تموم شد سر بله. دیگه برو به مأموریتت برسی
عزیز من. بنده از شما گواهی نامه خواستم. مأموریتی بنده الان همین است. مأموریت ندارم.
درنگ ببین من مأمور که میاد ازم گواهی نامه میخواد میگم همرام نیست جریمه شو بنویسه دیگه. تو هم اگه میخوای جریمه شو بنویسه.
شما خیلی بیجا میکنه. این کار خلاف مقررات است آقا جون. گواهی نامه
خلاف مقررات. شما معمولا گواهی نامه میگیرین دستتون انگار شمشیر دادم بهتون. عمرن اگه من
میگم گواهی نامه تو بدم
من گواهی نامه مأموریت نداری سرنگ تو.
آقا من مأموریت
خبری تموم شد.
عزیزی با زبونی خوش دارم میگم گواهی نامه
یعنی نمیدیم
من میگم گواهی
و اما بریم سراغ روش‌های زندگی در عالم پناهندگی، پیدا کردن لایف استایل با مزه غربت و دلتنگی.
گذاشتی ما به زندگیمون برسیم با این موزیکا. اصولا خانم آقایون فرق پناهنده با کسی که مهاجرت میکنه اینه که پناهنده امکان برگشتن به کشور خودشون نداره. با پناهنده این ناسلامتی دیگه.
ولی خب دل دیگه آقا آقای هوای ولایت میکنه.
ما هم که شکر خدا هممون استاد پیچوندن و دور زدن و زیرابی رفتنیم. چارش چیه؟ یه سفر با پاس اروپایی، بعد از این که البته پاس اروپایی رو گرفتی، یه سفر با پاس اروپایی به ترکیه است، از اونجا هم یه سفر با پاس ایرانی به وطن.
این ترکیه هم برای اونوری رفتن به کار میاد هم برای اینوری رفتن.
یعنی خدا خیرش بده مرحوم آتاتورکو، کشورش آچار فرانسه است برای ایرانی‌ها. برای تمدید پاسپورت ایرانیتون هم هر 5 سال یه بار خیلی شیک توی همون کشوری که پناهنده شدین تشریف می‌برید سفارت جمهوری اسلامی تقاضای تمدید پاسپورت می‌کنین دیگه. کی به کیه؟ ولی ببین گیر بیافتین هم دیگه صاف دیپورت میشین وطن ها. گفته باشم مورد داشتیم طرف 20 سال پناهنده بوده، یه روز سوتی داده اومده اداره مهاجرت، به جای پاسپورت مثلا سوئدیش پاسپورت ایرانیشو گذاشته رو میز. هیچ دیگه الان ایرانه، حالش هم خوبه. آره سلام داده. سیاق زندگی پناهندگی تا حد زیادی بستگی به این داره که کجا پناهنده شده باشی. مثلا الان توی خبرها میخونی یه عده پناهنده ها پیاده دارن مرز به مرز کشورهای اروپایی رو رد میکنن تا برسن به آلمان. خب لابد آلمان یه خبری هست دیگه. بعد میبینی یه عده آلمان هم نمیمونن، پای پیاده میرن که خدا قبول کنه برسن به کشورهای اسکاندیناوی. اینا واسه ما ممکنه فقط یه تیتره مثلا یه خبر معمولی باشه، ولی بری تو بهرش میبینی دنیاییه واسه خودش. یعنی هر قدمی که پناهجو برمی‌داره یه حکمتی درش هست و یک حساب کتابی داره، یه دو تا چارتایی داره. مثلا چجوری الان عرض میکنم کشورهای اسکاندیناوی بهشت پناهنده است. یعنی حقوق بشر که هیچی، حقوق فوق بشر هم اونجا رعایت میشه. آقا به محض اینکه به عنوان پناهنده وارد میشی یه خونه گرم و نرم بهت میدن، بیمه کامل میشی، کلاسای رایگان مختلف میتونی بری ثبت نام کنی، حقوق ماهیانه و مکفی هم به صورت دامادام العمر دریافت میکنی. یعنی تو ایران اگه آقازاده هم باشی یا چه میتونه اندازه بابک زنجانی هم نقدینگی داشته باشی، اینقدر نمیتونی از زندگیت لذت ببری که با پناهنده شدن تو اسکاندیناوی بعضیا میبرن. اینجوری میشه که پناهنده ای که تو کشور خودش مجبور بوده سه شیفت کار کنه بازم چرخ زندگیش نمیچرخیده، یهو میبینه صاف افتاده وسط ظرف عسل. البته کشورهای اسکاندیناوی هم مکانیزم‌هایی دارن که به محض اینکه پناهجو به حدی رسید که تونست زبان یاد بگیره بره کار کنه، بعضی از مزایا رو محدود می‌کنن و
ولی خب نکتهش اینجاست که پناهنده های آریایی هم عمدتاً مکانیزم هایی دارن که هیچ وقت به اون حد نرسن. اصلا ابدا. اینجوری میشه که میری سوئد، مثلا سوئد یا دانمارک میری، آدم میبینی مثلا 35 ساله داره حقوق پناهندگی میگیره، یکی نیست بگه بابا آقا تو هر جا کار میکردی هم تو این 35 سال دیگه الان بازنشست شده بودی، آخه هنوز داره میگیره پناهندگی رو. بگی آقا بگی حالشو ببر.
سلام فرشید نازنین، امیدوارم که حال خوب باشه. من سال 2004 وارد کشور سوئد شدم و سال 2008 دانمارک کوپنهاگ خود کار شدم، کارمند رسمی شدم.
بگو چه جوری
کشور سوئد زندگی میکنم؟ با قطار رفت آمد دارم به دانمارک. فوق‌العاده راضیم، خیلی خوبه، همه چی خوبه، همه چی دوست دارم و با بیل مکانیکی هم از جا من نمیتونم بندازم بیرون بگم برگردم به ایران. خیلی خوشحالم و خیلی راضیم. پدرام هستم از مالمو.
بیا آفتاب آمد دلیل آفتاب، برین حالشو ببرین دیگه. اینجوریه، همینه، دارم پیاده میرم برسن دانمارک و سوئد اینا فکر کنم.
اون جریانای سال 88 یه باری که از دوستای عکاسم عکسی از من گرفت که با ماسک دهن و بینیمو پوشونده بودم و به خیال خودم معلوم نبود کیه. اون وقت چند ماه بعدش یکی از دوستای دوران دبستان منو پیدا کرد، پیغام داد که فلان این تویی تو این عکسه؟ گفتم آره معلومه. گفت نه خیلی، نمیخوای باش بری یه پناهندگی بگیری؟ گفتم نه بابا مشکلی ندارم اینجا. و چند وقت بعدش خبر رسید اون نارفیق رفته با عکس من واس خودش پناهندگی گرفته و گفته اونه. یه جفت چشم فقط پیدا بود تو اون عکس دیگه. خلاصه من دیگه از ایشون خبری نداشتم تا یه سال پیش که اومدن دم در خونه منو به جرم شرکت در راهپیمایی و برپا کردن آشوب دستگیر کردن. مدرکشون هم همون عکسه بود. هر چی انکار می‌کردم اونم گفتن شاهد دارن. و بله دیگه، اون شاهد کسی نبود جز اون دوست پناهنده شده بنده. گویا دلش هوای خاک پاک وطن رو کرده بود برگشته بود، بهش هم که گیر داده بودن تو فرودگاه خواسته یه چیزی رو کرده باشه، به خیال خودش منو لو داده بود. یعنی اون چند ماه آب خنک خوردن و غر کردن منو به اینجا رسوند که گویا نارفیقی از عوارض ایام سخت پناهندگیه. به جهت بخشش و اینا از این فکر نمی‌کردم، اما به جهت دلداری به خودم بود که چرا بی عرضه بودم خودم نرفتم پناهنده بشم. والا به خدا
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
خبر فرهنگی هنری مهاجرتی پناهندگی چی داریم؟
فرشید اگه یادت باشه بارها ازمون سوال شده بود که چرا این برنامه جمعه ایرانی از رادیو پخش نمیشه.
آره الان چطور شده؟ قرار پخش بشه دوباره؟
نه امروز سعید توکل تهیه کننده و سردبیر جمعه ایرانی رسما اعلام کرده که برنامه از رادیو پخش نمیشه، قرار مهاجرت کنیم.
بی یعنی چه جوری؟ قرار همه دستجمعی بیان بیرون از ایران؟
نه مهاجرت رسانه‌ای قراره انجام بشه. یعنی توکل گفته به جای برنامه این جمعه ایرانی که از رادیو پخش می‌شد الان راه دیگه‌ای داریم جایگزین می‌کنیم. رسانه چون رادیو عذر ما رو خواسته، ما هم تصمیم گرفتیم برنامه رو تو فضای مجازی به مخاطبان ارائه کنیم. قراره برای برنامه اپلیکیشن درست بشه تا مردم بتونن روی تلفن‌های هوشمندشون برنامه رو بشنون و دانلود کنن.
عجب، دنبال یه فرهادی مثل فرهاد خودمون می‌گردن الان.
بریزن حالا با فرهاد یه صحبتی بکنه، اگه دوست داره مهاجرت کنه بره ایران، یه سفارش هم بکنه. خلاص
فرهاد تصمیم بگی، خبر بده به ما دیگه. خب موسیقی چه خبر؟ آلبوم جدید چی داریم کامران؟
امروز دومین آلبوم مجید خراط‌ها وارد بازار شده فرشته جان، به اسم دارم میرم که شامل 9 قطعه است. آلبوم قبلی خراط‌ها اسمش بود دیگه میرم.
آها
البته
کلن داره میره، در حال رفتن و ایناست. بسیار خوب، ممنونم از وقت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و همین یکی از کارهای همین آلبوم رو میشنویم، دارم میرم.
تا فردا شب
خدا
نگهدار. دنیا تو ساختی ولی پیشت بودم، هر بار که باختی دیگه بعد از تو این خونه نمی‌بینم تو را
دختر خانم آقا پسرا، حاج حسین شریعت مداری دیشب رفته بود تلویزیون با آقای صادق خرازی مناظره کنه. منتها ما چون طرفدار پرپا قرص حاج حسینیم دیگه فقط اینجا با حرفای ایشون کار داریم، آقای خرازی رو کلا میذاریم کنار. حاج حسین تو حرفاشون یه نکته تاریخی رو روشن کردن، یه نکته بسیار تاریخی، دقت بکنید. اونم این بود که اولین کسی که در تاریخ گفت قطعنامه‌های سازمان ملل کاغذ پاره بیش نیست، اوس محمود نبود که یکی دیگه بود. اینا گوش کنی،
این که چه کسی گفته قطعنامه کاغذ پاره است؟ فقط اشاره میکنم که اولین کسی که قطعنامه‌های شورای امنیت و ساز کاغذ پاره نامید حضرت امام. با صراحت حضرت امام اون موقعی که علیه ما هیش و بیانیه میدادن، قطعنامه میدادن، حضرت امام با صراحت فرمودن که ما ملت ایران این قطعنامه‌ها رو بیشتر از کاغذ پاره تلقی نمی‌کنه.
بیا می‌بینین تو رو ما چقدر گناه این اوس محمود بیچاره رو شستیم. تو نگو امام امت قبلا پیش پیش ترتیب همه قطعنامه‌ها رو داده بود، حتی قبل از اینکه صادر بشن. تازه یه استدلال تکان دهنده ای هم حاج حسین تو برنامه دیشبشون کردن درباره کاغذ پاره بودن این قطعنامه‌ها، که اصلا ما از دیشب تا همین چند دقیقه پیش همینجوری میخکوبونده بودیم از بس که استدلال قوی بود لامصب.
آیا اون قطعنامه‌ها قانونی بود؟ اصلا نه. آیا قطعنامه غیر قانونی، قطعنامه‌ای که غیر قانونیه و جانب جمهوری اسلامی هم به عنوان قطعنامه غیر قانونیه مطرح شده، آیا قطعنامه غیر قانونی قابل اجراست؟ قطعا نه. بنابراین قطعنامه‌ای که قانونی نیست و قابل اجرا نیست، آیا اسمی غیر از ورق پاره داره؟
اخوی، حاجی، عمو، دایی، بازجو، نماینده آقا، صاحب کیهان، ای در غلطان نظام، قطعنامه رو سازمان ملل تصویب کرده، بعد کشورهای دنیا هم اجراش کردن، زدن پدر صاحب اقتصاد مملکت رو در آوردن. چی داری میگی؟ بعد شما الان داری استدلال میکنی چون ایران قبولشون نداره پس کاغذ پارن؟ صد رحمت به مقام معظم رهبریتون، ایشون هم حتی از شما بهتر فهمید قطعنامه ها کاغذ پاره نیستن، در مذاکره رو با کرد. بعد شما کماکان میگی کاغذ پارن، و تو دیگه کی هستی؟ دست همه رو از چند جا بستی؟ تازه کجاشو دیدین دوستان عزیز؟ ایشون در ادامه یک اشاره میکنن به نیروهای حزب اللهی همیشه در صحنه که میرن مردمو میزنن و از نمیدونم در دیوار سفارت بالا میرن و البته ساندیس هم دوست دارن و اینا، اینجوری از اونا دفاع میکنن.
تو جنگ اینا بودن، در فتنه اینا بودن، فتنه 78 هم بازم اینا بودن، هر دفعه اتفاق میفته اینان، بقیه که تابستونا میرن هاوایی، زمستونا میرن پیستای اسکی سوئیس.
آخه یعنی آمار همه را دارن ایشونا. بالاخره حاجی شریعت مداریه دیگه، همین الان شما از ایشون سوال کن، چه میدونم مثلا تو بیت مثلا هاشمی رفسنجانی فائزه شون داره زیر گوش فاطمه شون چی میگه، همینجوری میذاره کف دستت، کلمه به کلمه، حرف به حرف. حاج حسینا برگ چغندر که نیست.
اگر به دنبال زندگی در کشوری امن و زیبا هستید، اگر میخواهید با پاسپورت خود به بیش از 200 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اگر به دنبال آرامش، آسایش و رفاه خود و عزیزان خود میباشید، دیگر نگران نباشید. نیازی به خریدن ملک و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری نیست. با خدمات قاچاقبران بدون مرز، بدون ویزا به هر کجای دنیا که میخواهید سفر کرده پناهندگی بگیرید.
سلام عزیزم، خوش اومدی. این پاکت امروز از طرف اداره مهاجرت اومده، حقوق ماهیانمون توشه و گفتن هممون برای چکاپ دوره‌ای رایگان بریم بیمارستان فوق تخصصی هیدلبرگ.
آه عزیزم، حتما میریم، ولی قبل از اون یادت باشه که بریم اسم بچه‌ها رو کلاس پیانو و باله بنویسیم، چون خدماتشون کاملا رایگانه.
وای عزیزم، اینجوری بچه‌ها هم سرشون گرم میشه و ما میتونیم به پیاده روی و دوچرخه سواری روزانه‌مون برسیم.
آره عزیزم، زندگی رویایی در کشوری رویایی با شرایطی رویایی دیگر یک رویا نیست. قاچاقبران بدون مرز شما را به رویاهایتان میرساند. شرکت خدمات مرزردکنی قاچاقبران بدون مرز.
سلام فر
فرشید، خیلی ها میان میگن که چرا سوریا دارن میرن اروپا و اگه چند سال دیگه همینجوری نبرن دیگه اروپایی باقی نمیمونه. میخواستم بگم که واقعا این آدم ها به خاطر آینده بهتر اونجا نرفتن، این آدم ها از مرگ و جنگ فرار کردن. یه ذره درکشون کنیم و یه ذره فکر نکنیم که ما بهتر از صدر اعظم آلمان میفهمیم.
بله راست میگه دیگه بابا، حالا میگن خان بخشیده شیخ علی خان نمیبخشه دیگه، صدر اعظم آلمان گفته بیاین اینجا دیگه، همه چی هم براشون فراهم کرده، گفته درا رو باز میکنیم، اینا یه ده از اون سر دنیا شاکی شدن نمیدونم فلان. رضایت بدین آقا، خوبیت نداره بده. خیلی متشکرم از تماس. اما امروز از لایف استایل یا روش‌های زندگی در عالم پناهندگی براتون گفتیم. یه سری کشورها هم هستن اوضاعشون به هلو برو تو گلوی اروپا نیست برای پناهندگی که قبلا راجعش صحبت کردیم. مثلا همین آمریکای جنایتخوار که یه عده همش سر دست میشکنن براش برای پناهندگی گرفتن و رفتن به آمریکا و اینا، برای اکثر پناهنده‌ها کابوسه. چرا؟ بس که این آمریکایی‌ها بی‌معرفتن آقا، یعنی تو بگو یه ذره لیلی به لالای پناهجوها بذارن نمیذارن، در حد دو سه ماه بخور نمیری بهشون میدن، بعد میگن پاش جمع کن خودت برو نون بازی تو بخور ببینم. برو ببینیم آخه بابا، یه حقوق بشری گفتن پناهجو، بالاخره یه انسان ضعیف و بی‌نواییه، اینم بدبختی کشید تو مملکت خودش اومده پناهنده شده به این امید که این دو روز دنیا بالاخره به آسایشی آرامشی برسه. اگه می‌خواستن دو شیفت و سه شیفت و فلان کار کنن که خب هم مملکت خودشون بودن دیگه. آقا دریغ از یه جو همدردی و همراهی ها. البته اینا تراوشات ذهنی پناهنده های فیک ها، سوء تفاهم نشه، اینایی که بوی کباب پناهندگی به مشامشون خورده بود توی این پیچ و خمهای مسیر پناهندگی، در نهایت سر از آمریکا در میارن و یهو میفهمن کباب خبری نیست و خرداغ میکنن. خلاصه حواستون باشه یه وقت گول اسم و رسم آمریکا رو نخورین. خدماتی که به پناهنده ها میدن در حد گواتمالاست به خدا. یه سری کشور هم هستن رسما سوء تفاهم هم برای پناهنده شدن، یه چند تا کشور خصوصا توی اروپای مرکزی و اروپای شرقی مثل مجارستان و کرواسی و همین جمهوری چکی که ما هستیم توش، اینا اصولا به پناهنده جماعت به چشم قاتل پدرشون نگاه میکنن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه دیگه. همه الان مثلا شاهد این مجارستان داره چیکار میکنه با این پناهندهای بیچاره سوری پشت مرز گیر کردن دیگه. یعنی یه جوری میگه ما اینا راه نمیدیم تو کشورمون، کسی ندونه میگه مثلا تو کشورش همینجوری معادن طلا و جواهر هلوپی از تو زمین زده بیرون، کسی نیست جمعشون کنه، اینا نگرانن این پناهندهای وقت برن طلا جواهرشون رو بردارن. این در حالیه که این پناهندهایی که جنگ به این روز انداختتشون فقط و فقط میخوان از مجارستان رد بشن برن آلمان. در حال این قابل درکه که یه سری کشورها حتی تو همین اروپا هم توان اداره خودشونو و مردم خودشونو ندارن، بنابراین خب تمایلی به اضافه کردن نونخور اضافه هم ندارن دیگه. اما اینکه به سمت یه مشت آدم بی‌دفاع و بچه به بغل گاز اشکاور شلیک میکنن، اونا رو تو این وضع تو بلا تکلیفی نگه میدارن، این نشون میده که حتی تو اروپای متمدن هم هنوز رگه ها و نشانه های عجیبی از رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه وجود داره و توی این ممالک هم یه سری از آدم ها داعش درونشون بد اهل لگد پرونی و دست و پا زدنه. بنابراین لایف استایل دنبال دوک تو مرز کشورهای پناهنده نپذیر هم یکی از لایف استایل های پناهندگیه که راستش خیلی دست کمی از همون زندگی که این بنده خداها تو کشور خودشون داشتن نداره. یه شب دیگه هم تموم شد، بازم من موندم و تو و یه وعده، وعده فردا، وعده‌ای که مثل یه بند، مثل یه ریسمان کشیده شده از من تا تو، بدون جغرافیا و بدون فلسفه و منطق، وعده دلهایی که پایان راهشون هر جا باشه بدون من و تو معنا نداره، بدون من و بدون تو که اقیانوس سرخ شرابی. من دارم تو باد تازه مشرقی بادبانم
جز صلاتو نداره، من از عمق شب نمیسنم که شاید تونوی برآره، بکوبی ابر زاینده پوشا